بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان دانشجو سلام و عرض وقت بخیر خدمت شما. قربانی هستم، مدرس درس جامعه شناسی تربیتی. در جلسه قبلی در ارتباط با کلیات بحث جامعه شناسی کارکردگرایانه سخن گفتیم و اثرش رو بر حوزه جامعه شناسی آموزش و پرورش بررسی کردیم و دو دیدگاه یا پارادایم رو در ارتباط با بحث جامعه شناسی کارکردی بهش اشاره کردیم. یکی بحث مشخصا خود جامعه شناسی آموزش و پرورش کارکردگرایانه بود و دیگری بحث رهیافت حساب سیاسی تجربه گرایی روش شناختی بود که گرچه یک مقدار از مواضع مرسوم و تثبیت شده جامعه شناسی کارکردی فاصله گرفته بود، ولی همچنان ذیل چتر جامعه شناسی کارکردی قابل بحثه. در این جلسه در ارتباط با نظریه های معاصر در جامعه شناسی آموزش پرورش بحث خواهیم کرد. اشاره کردم در جلسه قبل که اغلب نظریات اولیه در حوزه جامعه شناسی آموزش پرورش در چارچوب رهیافت فونکسیونالیستی یا کارکردگرایانه مطرح شده و مورد بحث قرار گرفته، اما در طی دهه‌های اخیر مخصوصا از نیمه دوم قرن بیستم ما شاهد انتقاد از دیدگاه کارکردی در حوزه آموزش پرورش هستیم و به عبارت دیگه تفکر و رهیافت جدیدی که در جامعه شناسی آموزش پرورش شکل گرفته تفکری است که تحت عنوان پارادایم انتقادی قابل تره. خب پارادایم انتقادی بسیاری از مفروضات رهیافت یا پارادایم کارکردگرایانه رو زیر سوال بود و بهشون به دیده تردید نگاه کرد. مثلا یکی از پیش‌فرض‌هایی که از حوزه جامعه شناسی آموزش پرورش کارکردی مورد تردید و نقد قرار گرفت و سوال انتقادی براش مطرح شد این بود که آیا واقعا همونطوری که جامعه شناسی آموزش پرورش کارکردی میگه مهارت‌هایی که در آموزش پرورش آموزش داده میشه، دانش و شناختی که آموزش داده میشه، آیا میتونه واقعا تبیین کننده رابطه بین آموزش پرورش و موقعیت شغلی و به دنبال اون درآمد فرد باشه؟ خب جامعه شناسی آموزش پرورش کارکردی به این سوال پاسخ مثبت میده، یعنی در این شکی نداره، اما از نظر جامعه شناسی آموزش پرورش انتقادی اینجور نیست. این مهارت ها و دانشی که آموزش داده میشه منحصرا موقعیت شغلی فرد رو در آینده مشخص نمی کنه. به عبارت دیگه میگن مدرسه بیشتر با تقاضای سرآمدان و فرادستان جامعه رابطه داره تا با نیازهای کل جامعه، و به طور کلی اینها دیدگاه و نگرش مثبتی خیلی نسبت به آموزش پرورش رسمی ندارن و معتقدن که آموزش پرورش رسمی داره بر آموزش مطیع بودن تاکید میکنه تا بر کسب مهارت‌های شناختی. اگر مثلا پارادایم کارکردگرایی مدرسه رو یک مکانیسم مؤثر برای تمایز و تخصیص افراد مستعد برای مشاغل درجه بالای جامعه و ابزاری میدونستن برای ایجاد مهارت‌های شناختی، پارادایم انتقادی برخلاف اینا مدرسه رو عاملی میدونن در جهت منافع فرادستان جامعه که نابرابری‌های موجود رو تقویت میکنه و حالتی و نگرشی و تفکری در افراد ایجاد میکنه که در نهایت باعث بشه که افراد وضع موجود رو که منافع فرادستان جامعه است، طبقات برخوردار جامعه است، سرآمدان جامعه است، این وضع موجود حفظ بشه و اونا در جهت حفظ وضع موجود قدم بر میبرن. خب این دیدگاه که تقریباً از اواخر دهه 1960 و اوایل دهه 1970 آغاز میشه، دیدگاه خوشبینانه ای کلا نسبت به جهان اجتماعی نداره در حوزه‌های مختلف، این جمله در آموزش پرورش. اینا به علم و فناوری شک کردن، به منافع و سودمندی های 100 درصدی و انحصاری اون، به نیات قدرت ها و مقامات شک کردن، به تأثیرات منفی بر محیط زیست توجه کردن، به فساد اخلاقی مالی، نژاد پرستی و انواع تبعیض اینا توجه کردن. میبینید که نگاه خودشون رو بیشتر بردن رو معایب دنیای مدرن. خب من جمله گفتم در ارتباط با مدرسه هم به همین بحث توجه دارم. حالا از نظر این که این نظریه پردازان محتوای نظری که مطرح میکنن بیشتر چه سمت و سویی داره، بستگی داره به این که اینها بیشتر تحت تأثیر کدام یک از متفکرین انتقادی قبل از خودشون بودن. دو تا متفکری که معمولا نظریه پردازان انتقادی در حوزه جامعه شناسی آموزش پرورش متأثر از اونها هستن، یکی آقای آنتونیو گرامشی هست و دیگری آقای لوی آلتوسر. بسته به این که اینها متأثر از کدوم یکی از این متفکرین و صاحب نظران هستن، خب مسیر طرح نظریات و مطالعاتی که انجام دادن و اون چیزایی که بیشتر بهش توجه کردن در نقد آموزش پرورش تفاوت پیدا کرده. اونهایی که متأثر از آنتونیو گرامشی هستند بیشتر تاکید میکنن بر تأثیر برنامه درسی آشکار مدرسه ها و نظام آموزش و پرورش بر باز تولید آگاهی. کدوم آگاهی؟ میگن برنامه درسی آشکار مدارس آگاهی که در جامعه وجود داره رو باز تولید میکنه. کدوم آگاهی؟ آگاهی که به نفع طبقه حاکمه، یعنی آگاهی طبقه متوسط. خب من جمله افرادی که این سمت و سو رو پیدا کرده مطالعات نظری اونها، یکی آقای پائولو فریره هست، متفکر برزیلی، و دیگری آقای ایوان ایلیچ، که حالا ما مفصلا به نظریات اینها خواهیم پرداخت در ادامه. و دسته دوم از نظر پردازان انتقادی در حوزه آموزش پرورش، جامعه شناسی آموزش پرورش، متأثر از آقای لوی آلتوسرن. اینا تاکید دارن بر تاثیر برنامه درسی پنهان. قبلی ها بر برنامه درسی آشکار تاکید داشتن، اینا بر برنامه درسی پنهان و نقشی که در باز تولید اجتماعی و فرهنگی جامعه، یعنی نقشی که این برنامه درسی پنهان داره در باز تولید فرهنگ جامعه، باز تولید قشبندی اجتماعی جامعه، بر اونها توجه دارن، که نظریه اونها معمولا با عنوان نظریه تطابق یا باسولی شناخته میشه، که از جمله نامآورانی که در این حوزه کار کردن میشه اشاره کرد به بولز و جینتیس. خب حالا ما در ادامه میریم سراغ نظرات آقای فرره و آقای ایلیچ که متأثر از آنتونیو گرامشی بودن و بر برنامه درسی آشکار تاکید داشتن. پائولو فرره یک فیلسوف و متفکر برزیلیه که اعتقادش این بوده که وظیفه تاریخی آدمی تغییر دادن واقعیته. چرا؟ چون او معتقد بوده که واقعیت ساخت و پرداخته انسانه و وقتی واقعیت تغییر میکنه در واقع خود انسان تغییر پیدا کرده. پس تغییر در واقعیت تغییر در خود انسان هست و مفهوم اصلی در نظریه فریره انسانه و انسانی شدن بشره. او معتقده که بخشی از بشر که ستم دیدگان هستن به ظرفیت‌های انسانی خودشون، به ظرفیت‌های کامل انسانی خودشون نرسیدن. اینا موجودات ناقصن، این انسان‌های کاملی نیستن و این عمل عمل ستمگرانه. یعنی ستمگران نخواستن اونا به فعلیت کامل انسانی خودشون برسن. چرا؟ اینجا یک نقبی میزنه به بحث آموزش پرورش و از اینجا وارد بحث آموزش پرورش میشه. او میگه فرادستان، ستمگران، طبقات برخوردار جامعه که آموزش پرورش رو تدوین و هدایت میکنن، جوری از آموزش پرورش رو دارن ارائه میدن و عملی میکنن که مانع از اون میشه که انسانهای تحت ستم به فعلیت کامل انسانی خودشون برسن و موجوداتی از خود بیگانه بشن. چطور؟ او همینجا میاد تفاوت ایجاد میکنه بین دو نوع آموزش پرورش، که یکی رو میگه آموزش پرورش بانک مانند بانکینگ ایژوکیشن، و دیگری آموزش پرورش مبتنی بر گفتگو دیالوجیکال ایژوکیشن. این دوتا رو از هم متفاوت میکنه، حالا در ادامه توضیح میدیم. فقط میخوام بگم که اینجا میگه اون آموزش پرورشی که در جامعه هست و توسط این ستمگران یا فرادستان جامعه ایجاد شده و مانع از این میشه که طبقات تحت ستم به فعلیت کامل انسانی خودشون برسن، یا به قول فرره نمیگذاره به طور کامل انسانی بشن، همین آموزش پرورش بانک ماننده. چرا؟ چون آموزش پرورش بانک مانند فرهنگ سکوت رو ترویج میکنه، یا بهتر بگم یکی از ویژگی های اصلیش فرهنگ سکوته. چرا که در اون شعور و آگاهی ستم دیدگان شعور و آگاهی ناقصی فرض میشه. فریر معتقده که آزادی در دارا بودن از آگاهی و شعور انتقادی است، و این آگاهی و شعور انتقادی از این نوع آموزش پرورش که اسمش رو گذاشته آموزش پرورش بانک مانند استخراج نخواهد شد. او آموزش پرورش رو به مثابه نوعی ابزار کنش فرهنگی میدونه که در آموزش پرورش بانک مانند همنوایی و پذیرش نظم موجود رو به ذهن نسل جوان انتقال میده که موجب تحت ستم موندن طبقات تحت ستم خواهد شد. از نظر فرره اصلا آموزش پرورش بی‌طرف وجود نداره، آموزش پرورش به طور فعالی درگیر امر سیاسی است. حالا به اینا اشاره خواهیم کرد. بریم سراغ تیپولوژی یا نوشناسی آقای فرره از آموزش پرورش. اشاره کردم او دو نوع آموزش پرورش رو از هم متمایز میکنه، یکی آموزش پرورش بانک مانند که معتقد در نظام سلطه و ستم این نوع آموزش پرورش تبلیغ میشه و کاربرد داره، و او این نوع آموزش پرورش رو آموزش پرورش روایتی یا آموزش پرورش اهلی ساز مینامد. آموزش پرورشی که به مثابه یک نظام بانکداری عمل میکنه. یعنی چی؟ یعنی دانش آموز نقش یک انبار و مخزن رو داره و که پیوسته باید یک سری معلومات رو دریافت کنه، حفظ کنه و در جای لازم، حالا امتحان یا جای دیگه‌ای، اونها رو مصرف کنه. این تشابه کاملی داره با نظام بانکداری. به همین خاطر اون آموزش پرورش رو آموزش پرورش بانکی مینامد. این آموزش پرورش میگه که یک سویه است، مونولوگه، یعنی پیوسته معلم باید محتوای آموزشی رو در اختیار دانش آموز بذاره، معلم تشخیص میده که چه نوع آموزشی برای دانش آموز لازمه، چه نوع آموزشی لازم نیست، همه چیز در ید قدرت و تشخیص و مصلحت اندیشی معلم هست و دانش آموز درش کاری نیست. رابطه هم رابطه یک سوی است، از معلم به دانش آموز، نه برعکس. یک آموزش پرورش مونولوگ. خب او این نوع آموزش پرورش آموزش اهلی ساز و مطیع کننده میدونه. این همون آموزش پرورشی است که از مجرای اون طبقات فرادست جامعه، افراد تحت ستم و فرودست رو در موقعیت خودشون نگه میدارن و نمیگذارن به اون چیزی که فریره به فعلیت رسیدن کامل ظرفیت انسانی بشر هست برسن، مانع از اون میشن. او میگه بدیل این نوع آموزش پرورش، جایگزین این آموزش پرورش، آموزش پرورش خوبی نبود بانک مانند، بدیل او آموزش پرورش مبتنی بر گفتگوست، یعنی آموزش پرورشی که دیالوجیکال باشه، دو سویه باشه. این آموزش و پرورشه که افراد رو پرورش میده برای آزادی، برای آگاهی و شعور انتقادی. این آموزش پرورش از نظر او آموزش پرورش رادیکاله که خواهان روابط اجتماعی غیر اقتدارگرایان است. در این نوع آموزش پرورش همیشه رابطه دو سویه بین معلم و دانش آموز برقراره و اینجور نیست که همه چیز رو معلم تشخیص بده، معلم بگه، و قدرت و تفکر انتقادی و شعور انتقادی در دانش آموز پرورش پیدا میکنه. گرامشی فریره مثل گرامشی تاکید داره بر اهمیت گفتگوی بین معلم و دانش آموز و ماهیت پویای یادگیری رو در گروه این گفتگوی دو جانبه و دو سویه میدونه. خب پائولو فریره معتقده نه مدارس و نه نظریات آموزشی هیچ کدوم خونسان نیستن و همه درگیر امر سیاسی، یعنی هم مدارس هم آموزش هم نظریات آموزشی، آموزش و پرورش، کلن اینها ماهیت سیاسی دارن و نمیتونن بیطرف و خونسا بمانن، چون در هر طرح آموزشی میگه فرضیاتی در مورد ماهیت آدمی، استفاده از اقتدار، تعریف زندگی خوب و چیزهایی از این قبیل وجود داره و این امور همه سیاسیان، ماهیتاً سیاسیان. و ادعای بیطرفی مدرسه رو یک ایدئولوژی مرسوم میدونه که کارکرد سیاسی مدرسه رو پنهان میکنه و حقیقت ولی اینه که مدرسه کارکرد سیاسی داره برای باز تولید وضع موجود. حتی جالب اینه که از نظر پائولو فریره خود مسئله شناخت، ماهیت شناخت و معارفی هم که منتقل میشه نمیتونن خونسا باشن. شناخت بر نظر فریره خونسا و بیطرف نیست و معتقد شناخت یه ماهیت ایدئولوژیک و سیاسی داره، چون پیوندی ناگسستنی است میان این شناخت و علاق و هنجارهای آدمی. میگه که یادگیرنده باید بدونه، اینو بفهمه که حتی شناخهایی هم که در مدرسه ارائه میشه و مطرح میشه و به اون منتقل میشه، این شناخها هم خونسا نیستن و اینها یک مسائل پروبلماتیک و مسئلهی هستن و باید به اینها هم توجه کرد و شناخ هم یک مسئله آسیب پذیره. آموزش پرورش بانکی معتقد فرره که مانع خلاقیت و باعث اطاعت میشه، اما در نوع دوم آموزش پرورشی که گفتیم از نظر او، یعنی آموزش پرورش رادیکال، آموزش پرورش مبتنی بر گفتگو، خواهان روابط اجتماعی غیر اقتدارگرایانه است و حامی دیالوگ. خب این هم نظریه آقای فریره در ارتباط با آموزش پرورش و اشاره‌ای که او به فرهنگ سکوت داره. مباحث در این حوزه زیاده ولی ما همینجا خلاصهش میکنیم، میریم سراغ نظر پرداز دومی در افرادی که نظریه های جامعه شناسی آموزش پرورش انتقادی مطرح کردن و تحت تأثیر آقای گرامشی بودن و اون شخصی نیست جز آقای ایوان ایلیچ. ایوان ایلیچ نظریهش با عنوان مدرسه زدایی حتی معروف هست. چرا؟ چون او خواهان مدرسه زدایی از جامعه است. خیلی عجیبه، او در بین جامعه شناسانی که تفکر و نگاه انتقادی داشتن به آموزش و پرورش، شاید افراطی ترین نوع انتقاد رو مطرح میکنه. و چیه اون؟ اون اینه که کلن باید بساط مدرسه و آموزش پرورش رسمی و مدرسه ای از جامعه برچیده بشه. چرا؟ استدلال عجیبی هم داره. ایده اصلی ایلیچ اینه که معمولا مؤسساتی که در جامعه بودن و ویژگی اصلی ساختار اجتماعی رو تشکیل میدادن و نهادهایی بودند که قرار بوده کارکردهای اصلی جامعه را انجام بدن، اینها خودشون تبدیل شدن به نهادهایی که همون چیزایی رو که به خاطر اونها ایجاد شدن همونها رو از بین میبرن. اشاره میکنه به عنوان مثال، میگه کلیسا گرچه برای تقویت باورهای دینی و معنوی تشکیل شده بود، ولی خود کلیسا با عملکردی که داشت و با ویژگی هایی که پیدا کرده بود، خودش باعث از بین رفتن باورهای دینی و معنوی شد. یا مثلا اشاره میکنه اگر ما مثلا بیمارستان رو میبینیم به عنوان یک عامل برای حفظ سلامتی و کمک به بهداشت، بعد میگه خود بیمارستان عامل از بین بردن سلامتی و بهداشت میشه. به همین سیاق او اینو تصریح میده به حوزه آموزش پرورش، میگه آموزش پرورش هم گرچه برای ارتقا و پیشرفت انسانها ایجاد شده که انسانها را آموزش بدن، انسانها رشد بدن، اما خود همین آموزش پرورش عامل نابودی رشد و پیشرفت فکری و اجتماعی انسانها میشه. حالا این استدلال آقای ایلیچ هست. بعد اون میگه که جامعه به هیچ وجه نباد خواستار هیچ گونه آموزش پرورش اجباری باشه و معتقده که قانونگذاران باید قانونی وضع کنند که کارفرمایان حق نداشته باشن افراد رو بر اساس میزان تحصیلاتشون استخدام کنند، بلکه باید بر اساس میزان شایستگی باشه. او تفاوت قائل میشه با شایستگی افراد و مدرک های رسمی که نزد اونها هست و معتقده که شایستگی فقط از مسیر مدارک رسمی که در نظام آموزش پرورش و مدرسه ایجاد میشه و شکل میگیره، شایستگی افراد فقط بر اساس اونها مشخص نمیشه و در انحصار اونها نیست، چه بسا افرادی شایستگی های بالایی دارن و به هر دلیل موفق به کسب مدرک از نظام آموزش پرورش و مدرسه نمیشن یا برعکس اون. در همین زمینه ایلیچ به رابطه بین آموزش پرورش و مذهب توجه میکنه و میگه اعتقاد به آموزش پرورش رسمی شبیه اعتقاد به کلیسای کاتولیک برای سعادته. یعنی اگر یک زمانی تصور میشد که کلیسای کاتولیک تنها راه رسیدن به سعادت، الان همون تصور، اون تصور تصور اشتباهی بود. تاریخ، لااقل تاریخ اروپا، این رو نشون داد که تنها راه رستگاری راهی نیست که کلیسای کاتولیک میگه. الان میگه به همون سبک و سیاق، همین تصور در رابطه با آموزش پرورش، این تصور غلط در رابطه با آموزش پرورش هست. یعنی ما فکر کنیم که آموزش و پرورش تنها مسیر رسیدن به شایستگی های شغلی است. این درست نیست. او میگه که آموزش پرورش با این شرایطی که داره، که تاکید میکنه بر مدرک رسمی، آموزش رسمی، به کودک حس فاقد خود ارزشی بودن رو منتقل میکنه. این یک جور الغای حس حقارت و بیکفایتی است، چون به اون الغا میکنه که شما در صورتی ارزشمندی که بتونی مدرک رو در پایان دوره بگیری، شاید رسمنی عنوان نشه ولی مفهوم همونه، یعنی معنایی که تداعی میکنه در ذهن دانش آموز همینه که اگر این مدرک رو نگرفت ارزشی نخواهد داشت. چرا؟ چون بعدها پر کردن پایگاه های شغلی و رسیدن به کار و شغل و درآمد بر اساس این مدرک هاست. خب ایلیچ بین دو موضوع تفاوت قائل میشه، میگه که بین اهداف آموزش پرورش، شعارهایی که میده، اهدافی که داره، قایاتی که داره و آنچه عملا اتفاق میفته، یعنی تأثیرات آموزش پرورش که واقعیات باشن، تفاوت وجود داره. متاسفانه میگه آموزش پرورشی که الان وجود داره اون اهدافی که آموزش پرورش در نظر داشته رو محقق نمیکنه. در واقع آموزش پرورش الان از نظر ایلیش نوعی دیدگاه دیوان سالارانه و تجاری نسبت به جهان رو آموزش میده که به دانش آموز یاد میده برای رشد اقتصادی و کالاهای مادی ارزش قائل باشه. به هر حال ایلیش معتقده که باید با این وضعیتی که مدارس دارن، مدارس باید از جامعه و آموزش پرورش رسمی اجباری به طور کلی باید از مدارس جمع بشه، چون مدرسه به جای افزایش رشد شناختی و عقلانیت، حس استقلال فکری کودک رو از نظر او از بین میبره. با این تصور و با این توضیح ایلیچ معتقد که مدرسه اصلا خصلت ضد آموزشی داره. چرا؟ چون دانش آموزان یک تعلیمات نوعاً خسته کننده و بی ارتباط به علاقه خود رو در آموزش و پرورش میبینن و مدرسه یک خصلت اعتیاد آور برای خودش ایجاد کرده، یعنی عادتی شده نه از روی علاقه افراد. بعد اشاره میکنه، توصیه هایی داره در این زمینه، میگه دولت نباید کودکان رو وادار کنه به حضور در مدرسه و مهمتر از این باید یک الزام و اجباری باشه که کارفرمایان و تدبیر اندیشیده بشه که کارفرمایان به دنبال میزان تحصیلات و نمره و مدرک و نظایر اینها برای استخدام نیروهای کار لازمشون نباشن، بلکه باید توجهشون رو ببرن روی شایستگی های لازم برای شغل مورد نظر، که چرا که گاهی میان این شایستگی ها و اون مدرک ها تلازم وجود نداره، یعنی لزوما اون مدرک ها نشان دهنده شایستگی ها هست نیستن، و چه بسا فردی شایستگی های لازم رو داشته باشه اون مدرک رو نداشته باشه. و بدین ترتیب لیچ معتقده که باید پیوند بین مدرک تحصیلی، مخلص کلام، پیوند بین مدرک تحصیلی و پایگاه شغلی، این پیوند باید شکسته بشه، چون مدرک تحصیلی عرض کردم لزوما نشانگر شایستگی های افراد نیست. این پیوند در واقع نشانه عقلانی تر شدن و شایسته سالارتر شدن جامعه نیست. اگر ما مثلا اومدیم گفتیم آقا پایگاه شغلی رو ما فقط به افرادی میدیم که صلاحیت های مدرکی داشته باشن، این نشون دهنده این نیست که جامعه ما شایسته سالار شده، بلکه نشان دهنده اینه که از نظر آقای ایلیچ نشان دهنده اینه که مدرک به عنوان ملاک شایستگی در نظر گرفته شده و آموز پرورش رسمی مترادف با تعلیم و تربیت لزوماً نیست. خب عرض کردم این نظریه خیلی نظریه افراطی هست. به هر حال ما به عنوان نظریه های انتقادی در چارچوب نظریه هایی که تحت تاثیر های گرامشی هست، معمولا ایوان ایلیچ رو هم مطرح میکنیم به عنوان یک نظریه پرداز انتقادی به بحث جامعه شناسی آموزش و پرورش. خب ما کمی جلوتر بیایم میرسیم به نظریات بسیار جدیدتر در حوزه جامعه شناسی آموزش پرورش که به شدت متأثر از آقای مایکل یانگ و نظریه تفسیری و دیدگاه تفسیری او هستش که انشاءالله در جلسه بعدی به اون خواهیم پرداخت. امیدوارم که مباحثی که مطرح شد براتون مفید واقع شده باشه. تا جلسه بعد شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدایا رو نگه دارتون.